رادیو فرداست.
چشمم گذاشتیم ساعت 8 صبح شد در ایران، در روز دوشنبه آخرین روز از مرداد. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و صبحتون بخیر. اگر همچنان با ما بودید و قرار هستش که نیم ساعت آخر برنامه صبحانه با خبر رو هم همراهمون بمونید، تو این نیم ساعت هم کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم و البته موسیقی هم براتون پخش می‌کنیم. قبل از همه اینا بریم سراغ نوشین. سر هر نیم ساعت خبرهای تازه رو با نوشین می‌شنویم و من همین اول برنامه، یعنی اول این بخش سوم، میخوام از نوشین بپرسم چه خبر از لیبی؟
آزاده، همچنان این تحولات به سرعت ادامه داره در لیبی و همونطور که تو خبر اومده و تو گزارش‌ها تو خودت هم در جریان هستی و اینا، همچنان مخالفای حکومت در ترابلوس هستند و خبری که هست اینه که میگن ترابلوس رو تصرف کردن به غیر از مجموعه مسکونی معمر قذافی رهبر لیبی، و خب همه گویا دنبالشن که ببینن که بالاخره رهبر لیبی کجاست.
آخرین خبرها هم که مدام داره منتشر میشه اینه که هیچ معلوم نیست که کجاست و به هر حال مخالفان و معترضین در پی پیدا کردنش هستن، ولی خب هنوز معلوم نیستش که چقدر باید صبر کنیم تا
همینطوره
معمر قذافی پیدا بشه. ولی خبرنگارا تو چه وضعیتی هستن؟
آزاده، خبرنگارا راست رو بخوای اگه بخوای مثلا فقط یه فلشبک به قبل بزنیم، دو دسته شده بودن اینا. یه دسته توی بنغازی بودن اون موقع که چورشی‌ها همچنان داشتن می اومدن جلو مخالفان و اینا، و یه دسته هم توی ترابلوس بودن که بتونن اخبار رو اینا رو توی ترابلوس پوشش بدن. اما اونایی که توی ترابلوس بودن اینا رو توی یه هتلی نگه می داشتن که خب به هر حال نیروهای امنیتی هم اونجا مواظبشون بودن که یه وقت دست از پا خطا نکنن. اما ساعتای اولی که ما اومدیم سر کار و به هر حال نصف شب در واقع ایران بشه، نیروهای امنیتی گذاشته بودن رفته بودن، که خب این خیلی نشانه
دیدم گزارش زنده ای هم بود. اتفاقا در همون لحظه که خبرنگار سی ان ان داشت مصاحبه میداد به سی ان ان، همون لحظه ناگهان دوربین رو تغییر داد، گفت همین الان ما رو تنها گذاشتن و میگه خودتون مراقب خودتون باشید.
گردو میشکست کنم. همینطوری دوربین جلوش بود و هر جا دلش می‌خواست میرفت و
راحت شده بود، فضا باز شده بود برای فیلم برداری و هر کاری که می‌خواست می‌کرد. خب پس اگر خبر تازه داری از لیبی که ما حتما میشنویم، احتمالاً در مورد سوریه هم خبرهای تازه‌ای داری، به خاطر اینکه دست کمی نداره از لیبی سوریه هم.
آره، باید بعد از لیبی باید منتظر شد و دید که در
سوریه چی میشه. نوشین سید حسینی،
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای در شامگاه روز یکشنبه لیبی را در آستانه رهایی از چنگ یک زورگو توصیف کرد. بر پایه بیانیه باراک اوباما، جنگ مخالفان حکومتی لیبی با معمر قذافی رهبر آن کشور به نقطه حساسی رسیده است. در بخش دیگری از این بیانیه، رئیس جمهوری آمریکا آینده لیبی را در دستان مردم آن کشور دانست. آقای اوباما خاطر نشان کرد که مطمئن‌ترین راه برای پایان یافتن کشتار واگذار کردن قدرت از سوی معمر قذافی است. بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از لیبی، مخالفان معمر قذافی بخش‌های گسترده‌ای از ترابلوس پایتخت لیبی را به تصرف خود درآوردند. مخالفان اعلام کردند که بجز مجموعه مسکونی معمر قذافی، کنترل دیگر بخش‌های ترابلوس را در اختیار دارند. همزمان اعلام شده است که سیف الاسلام، یکی از پسران معمر قذافی، به دست نیروهای مخالف دستگیر شده است. این در حالی است که موسی ابراهیم، سخنگوی دولت معمر قذافی، ضمن انتقاد از حملات ناتو به عنوان عامل اصلی پیشروی مخالفان به سوی ترابلوس گفت که درگیری‌های 24 ساعت گذشته نزدیک به 1300 کشته بر جای گذاشته است. و اما محمد قذافی، پسر بزرگ رهبر لیبی، در گفتگو با تلویزیون خبری الجزیره تایید کرد که در منزلش در ترابلوس توسط مخالفان حکومتی در بازداشت خانگی قرار دارد. قیمت نفت در بازارهای آسیا در روز دوشنبه تحت تأثیر تحولات تازه در لیبی دچار نوسان شد. به دنبال انتشار اخبار مربوط به تصرف بخشایی از ترابلوس پایتخت به دست مخالفان حکومتی و نامشخص بودن وضعیت معمر قذافی رهبر آن کشور، قیمت نفت در بازارهای مختلف نوسان یافت. بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر با 82 سنت افزایش به بیش از 83 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اکتبر با افت 1 دلار و 59 سنت به 107 دلار و 3 دهم سنت کاهش یافت. اما خبری هم جز لیبی. دومینیک استراسکان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، که بیشتر به آزار جنسی متهم شده بود، احتمالاً هفته جاری آزاد می شود. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک پست، به نقل از منابع نزدیک به دستگاه قضایی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن نیویورک اتهام‌های مطرح شده علیه آقای استراسکان را غیر قابل اثبات می‌داند. آقای استراسکان بیش از 3 ماه قبل به اتهام سوء استفاده جنسی و همینطور تلاش برای تجاوز جنسی به یکی از پیشخدمت‌های هتل محل اقامتش در نیویورک بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. بر پایه این گزارش، دادستان نیویورک قصد دارد روز سه‌شنبه اتهام‌های وارده علیه دومینیک استراسکان را پس بگیرد. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد مرد شماره 2 لیبی پس از فرار از ترابلوس به ایتالیا گریخته. انیاتسو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا روز یکشنبه به خبرنگاران در سیسیل گفت که عبدالسلام جلود وارد ایتالیا شده است. مخالفان مسلح معمر قذافی میگویند عبدالسلام جلود پناهنده شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه بر جاسوس بودن دو آمریکایی بازداشت شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حیدر مصلحی در پاسخ به خبرنگاران گفت در بازجویی‌هایی که از آمریکایی‌های دستگیر شده به عمل آمده، به خوبی روشن شد که آنها مأموریتی برای ورود به ایران داشتند. خانواده‌های این دو آمریکایی و همچنین واشنگتن چنین اتهامی را رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دولت او در خطر سقوط قرار ندارد و نیروهای امنیتی قادر به کنترل ناآرامی‌ها هستند. رئیس جمهوری سوریه همچنین فراخوان آمریکا و کشورهای غربی برای ترک قدرت را بی‌ارزش خواند. او علیه هر گونه مداخله نظامی در این کشور هشدار داد و گفت مداخله نظامی برای کشورها عواقب بدی در پی خواهد داشت. خبری هم از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی سیاست‌های اشتغالزایی دولت اعلام کرد که وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری غیر واقعی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیران او بارها گفتند که تا پایان سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد صلاحیت 9 نماینده پارلمان این کشور را رد کرده و این عده باید استعفا دهند. به گزارش خبرگزاری ها، اخراج این نمایندگان در پی بحث های مربوط به تقلب در انتخابات سال گذشته صورت گرفته است. پیشتر یک دادگاه ویژه انتخاباتی در افغانستان قانونی بودن انتخابات پارلمانی سال پیش را زیر سوال برده و 62 نامزد پیروز را به تقلب برای جلب آرای بیشتر متهم کرده بود. و خبر آخر، خبر اقتصادی. خبرگزاری فارس گزارش داد که بهای سکه بهار آزادی در بانک ملی به 517,000 تومان و در بازار به بیش از 530,000 تومان افزایش یافت. این خبرگزاری قیمت‌های روز یکشنبه سکه بهار آزادی را رکورد تازه‌ای در معاملات سکه دانست.
خبراتو با قیمت سکه تموم کردی، ولی امیدوارم که الان که میری به حال درگیر خبرهای لیبی میشی، اون وسطا یه سری خبر خوش غیر ناامید کنه.
خبرهای خبر سکه و مالی، من فکر کنم خبرهای لیبی فعلا سکه است.
دقیقاً الان فعلا بازار لیبی سکه است. نوشین سید حسینی بود و خبرهای بعدی رو میتونید راس ساعت 9 صبح به وقت ایران از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، افزایش تنش بین اسرائیل و مصر و درخواست‌ها برای تعطیلی سفارت اسرائیل در مصر. دستور تازه برای جدا کردن دختران و پسران، این بار توی مهد کودک‌ها یا پیش دبستانی‌ها. و عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی در موزه شهر هانوفر آلمان. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. خاورمیانه و بحران‌ها و تنش‌ها و آشوب‌ها. از اول برنامه امروز درباره سوریه و لیبی شنیدیم و حالا می‌خوایم بریم سراغ بخش دیگه‌ای از خاورمیانه تو همون حوالی. بعد از بالا گرفتن تنش بین مصر و اسرائیل از یک طرف و حماس و اسرائیل از طرف دیگه، همزمان عده‌ای هم روزهای شنبه و یک شنبه توی قاهره مقابل سفارت اسرائیل تجمع کردن و خواستن که این سفارت بسته بشه. مینا بهارمست از رادیو فردا با حسین علیزاده صحبت میکنه، یکی از دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در قاهره، و در مورد افزایش تنش بین مصر و اسرائیل میپرسه و پیامدهای اون در آینده.
ظاهرا بنابر آخرین اخبار، دولت مصر، دولت انتقادی مصر، نپذیرفته عذرخواهی دولت اسرائیل رو. از طرف این اسرائیلی‌ها تاکید داشتن که این یک توافق امنیتی استراتژیک هستش که کمپ دیوید برای اسرائیل اهمیت فراوانی داره. به نظر میادش که الان اسرائیل به خوبی درک کرده که یک شریک امنیتی خودش آقای حسنی مبارک از دست داده. بنابراین اگر وضعیت امنیتی بین مصر و اسرائیل به هم بخوره، باید دیدش که چه کسانی از این بهره میبرن. به نظر میرسه با توجه به بحران هایی که دامن دولت اسد رو گرفته در سوریه و متعاقب اون این بحران ها میتوانه به تهران برسه، این آشفتگی خاطر باعث شده که این دو کشور عوامل خودشون رو در غزه تحریک بکنن به این که دست به اقداماتی علیه اسرائیل بزنن. و بدیهی است که اسرائیل هم همیشه و همواره واکنش های خشمگینانه و سهمگینی همیشه داشته علیه طرف مقابل.
منظورتون از عوامل چه کسانی هستن؟ چون حماس که مسئولیت حمله به اسرائیلی ها در داخل خاک مصر رو بر عهده نگرفته، اگرچه اعلام کرده که آتش بس رو لغو خواهد کرد.
بله، اگر که این سخن حماس رو حمله به صحت بکنیم، اما اگر که این سخن صادقانه نباشه، چه بسا خود حماس مسئولیت رو در مسئولیت انجام رو داشته. اگر هم حماس این کار رو نکرده باشه، به هر حال گروه های جهادی فلسطینی متعددی هستن، چه بسا جهاد اسلامی یا قسام یا دیگران به هر حال این کار رو کرده باشن. به هر حال تحریک کردن یک گروه کوچک اندک توسط مثلا کشوری مثل سوریه به هیچ وجه بعید به نظر نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر منطقه درگیر تحولات امنیتی مصر و اسرائیل بشه، این تمرکز شدیدی که بر فشار شدیدی که بر اسد داره میره و دعوای آقای اوباماست که اسد کنارگیری بکنه، طبیعتاً در حاشیه کشیده میشه و متعاقب اون برای دولت جمهوری اسلامی هم که بسیار نگران هستش، جای تنفسی ایجاد خواهد شد.
تاثیر افزایش تنش‌ها بین مصر و اسرائیل در سیاست داخلی خود مصر چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه انتخابات مصر نزدیک و جناح‌های سیاسی در اونجا دارن رقابت میکنن.
ببینید، قدرت متمرکز در مصر از بین رفته که پیش از این در دسته های مبارک بوده. پس بنابراین قدرت های غیر متمرکز و متعدد توسط جناح‌ها، احزاب، گروه های مختلف شکل گرفته. بنابراین پاسخ این سوال برمیگرده به این که بیابیم که کدام یک از این جریان های داخلی مصر دست بالا رو در تحولات داره، تا آنگاه بر اساس پیشینه این جریان سیاسی خاص بگیم که آیا او بهره میبرد از برهم خوردن پیمان کمپ دیوید یا او متضرر میشود. اگر تحولات در دست دولت انتقالی مصر باشه، دولتی که در دست نظامیان هست، کسانی که جنگ با اسرائیل رو کردن، کسانی که میدونن هزینه های جنگ با اسرائیل چه خواهد بود برای کشورشون، به گمان من دولت انتقالی سعی خواهد کرد که مسئله رو کنترل بکنه. دلیل در این بحران بین مصر و اسرائیل رو کنترل بکنه، دلیل روشنش هم این هستش که تا این لحظه سفیر خودشون رو از تل آویو به مصر فران نخوندن، یعنی سفیر ترک نکرده تل آویو رو، رغم اینکه در خبرها آمده بود که دولت مصر اعتراض داره و سفیر خودش فران میخونه. معلومه که دولت انتقالی به هیچ وجه مایل نیست که پیمان امنیتی مصر و اسرائیل به اساس کمپ دیوید آسیب ببینه، اما از طرفی هم میدانیم که گروه های افراطی در درون مصر هستن که دنبال برهم زدن این پیمان امنیتی هستن. لذا باید منتظر بیستیم تا ببینیم که کدام یک از این جریانات داخلی در طی انتخابات آتی به قدرت میرسن، که آیا منتفع خواهند شد یا متضرر خواهند شد از برهم خوردن پیمان کمپ دیوید.
درباره افزایش تنش بین مصر و اسرائیل شنیدین و پیامدهای اون در آینده. حسین علیزاده از دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در قاهره بود که در این زمینه به سوالات مینا بهارمست از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و بعد از این ماجراهای مربوط به خاورمیانه بریم سراغ گروه موسیقی بیتل ها، که گروه خیلی معروف و محبوبی هم در ایران محسوب میشد در سالهایی که به حال فعال بود. این گروه توی دو تا فیلم سینمایی بازی کرده که دومی اونها هلپ نام داره، یعنی کمک. فیلم کمک که داستانش هم خیلی طنز هست، 7 ترانه از بیتل ها رو توی خودش داره. 45 سال پیش این فیلم برای اولین بار رفت روی پرده و مشهورترین ترانه فیلم کمک به همین اسم در این حال یکی از مشهورترین قطعه های موسیقی دنیا شد و در سال انتشارش در صدر جدول پرفروشترین های انگلیس و آمریکا قرار گرفت. Help یعنی کمک رو بشنویم از بیتلز. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. اسم این آهنگ بود Help یعنی کمک از گروه موسیقی بیتل ها از انگلیس و آمریکا و جدول پرفروشترین های موسیقی این دوتا کشور فاصله بگیریم بیایم به ایران که یک دستورالعمل تازه‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش در ایران ابلاغ شده و اونم این هستش که از این به بعد اختلاط نوآموزان دختر و پسر توی کلاس‌های پیش دبستانی و مهد کودک ممنوعه و فعالیت هفتگی اونها هم 5 روز در هفته هستش. این دستور یعنی تفکیک جنسیتی توی مقطع پیش دبستانی در شرایطی ابلاغ شده که امسال هم ته تفکیک جنسیتی توی بعضی از دانشگاه‌های ایران در حال اجرا هست. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
وزارت آموزش و پرورش ایران دستورالعمل تفکیک جنسیتی در مقطع پیش دبستانی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این دستورالعمل اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس‌های پیش دبستانی ممنوع است. در این ابلاغیه در مراکزی که تعداد نوآموزان آن به حد نصاب نرسد، تنها با اجازه آموزش و پرورش منطقه نوآموزان 4 و 5 ساله دختر و پسر می توانند با هم در یک کلاس باشند. موضوع جداسازی جنسیتی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی اگرچه قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب اسلامی در ایران دارد، اما امسال با مطرح شدن این جداسازی در بعضی از رشته های دانشگاهی بار دیگر این موضوع بحث روز خبرهای ایران شد. با این حال به نظر می رسد دستورالعمل تازه وزارت آموزش و پرورش برای جداسازی نوآموزان دختر و پسر از یکدیگر ادامه سیاست تفکیک جنسیتی در نظام آموزشی ایران باشد. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در این باره به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که باید 2 تا در واقع برداشت کرد از این دستورالعمل. اولش اینه که چون دولت نقش بزرگی در سازماندهی آموزش پیش از دبستانی در ایران نداره و به طور عمده این بخش توسط مؤسسات خصوصی اداره میشه، تلاش دولت برای اینه که از طریق این بخشنامه‌ها یه نوع تسلط پیدا بکنه و نظارت بکنه بر اینها. و از طرف دیگه در واقع از دیدگاه دوم میشه گفتش که یه همچین تصمیمی ادامه همون سیاستی است که از دانشگاه‌ها شروع شده و حالا امروز به فکر دوره پیش از دبستانی افتادن و جدا کردن دخترها و پسرها بیشتر به این جهته که عملا در واقع در جهت سیاست عمومی تفکیک جنسیتی در ایران و جدا کردن دخترها و پسرها در واقع باید بهش نگاه بشه و از این زاویه قابل توجه است.
مسئولان نظام آموزشی ایران در توضیح اقدامات و تصمیم گیری های کلان خود بر تفاوت محتوایی بعضی از دروس آموزشی برای دختران و پسران تاکید دارند و معتقدند که بر اساس نیاز دختران و پسران باید محتوای بعضی از کتب و روس درسی تغییر کند. اما در تفکیک جنسیتی نو آموزان دختر و پسر، آن هم در مقطع پیش دبستانی، چه توجیه آموزشی وجود دارد؟ سعید پیوندی کارشناس آموزش در این باره میگوید:
این تصمیم تا حدود زیادی حیرت آوره، برای اینکه در وهله اول اینکه هیچ وقت آموزش پیش دبستانی در ایران تفکیک جنسیتی درش وجود نداشته تاریخاً، از زمانی که کودکستان در ایران به وجود اومده و حتی کودکستان‌ها و دبستان‌ها در حقیقت جایگزین اون مکتب‌های سنتی شدن که در اون‌ها هم حتی تفکیک جنسیتی وجود نداشته. یعنی مکتب‌های ما که مدارس تاریخی ما هستن و دینی بودن عمدتاً، هیچ وقت درشون تفکیک جنسیتی وجود نداشته و دختر و پسر با هم دیگه درس می‌خوندن. بنابراین میشه گفتش که این یه نوع هم عقب گرده بدون اینکه هیچ توجیه آموزشی و تربیتی داشته باشه. یعنی در حقیقت هیچ دلیل خاصی از دید آموزشی، یادگیری، تربیتی، علمی نمیشه برای همچین تصمیم پیدا کرد جز تعصب و خوشکندیشی مذهبی به نظر من.
یکی از سیاست‌های اصلی دولت ایران برای اسلامی کردن نظام آموزشی طرح تفکیک جنسیتی است، به طوری که بارها مقامات محافظه‌کار در ایران از اختلاط دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه‌ها به عنوان پدیده‌ای غیر اسلامی و غربی نام می‌برند و خواهان جداسازی جنسیتی دانشجویان در ایران شدند.
یک گزارش هنری بشنویم. نمایشگاه آثار مرحوم بهمن جلالی، استاد دانشگاه و عکاس پیشکسوت ایران، تا سوم مهر ماه امسال توی موزه شهر هانوفر آلمان تمدید شده. بهمن جلالی که از اون ممان یکی از بزرگترین عکاسان در ایران یاد میشه، نامزد دریافت یک جایزه نقدی به مبلغ 15,000 یورو در آلمان بود، اما به خاطر اینکه در سن 65 سالگی خیلی زودتر فوت کرد، این جایزه طی مراسمی در خرداد ماه امسال به همسرش رعنا جوادی اهدا شد. شرح بیشتر در مورد فعالیت‌های 40 ساله بهمن جلالی رو از شهرام میریان بشنویم.
یکی از جوایز معتبر عکاسی در آلمان، جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن در شهر هانوفر آلمان است که هر 3 سال یک بار به یکی از عکاسان سرشناس شرق و غرب دنیا اهدا می شود. هفتمین جایزه بنیاد نیدرزاکسن این بار به بهمن جلالی، عکاس پیشکسوت و پرکار ایرانی تعلق گرفت. این هنرمند بیش از 40 سال از دریچه دوربین خود به ثبت رخدادهای خبری، هنری، سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته و برخی از آثارش را هم در 4 کتاب مصور به نامهای هنر آفریقای سیاه، روزهای خون، روزهای آتش، خرمشهر و بالاخره گنج پیدا منتشر کرده. حفظ و نوسازی عکس‌های تاریخی ایران هم یکی از کارهای با ارزش بهمن جلالی است. این هنرمند دست به گردآوری و اصلاح نگاتیو عکس‌های گنجینه کاخ گلستان زد و این عکس‌ها را که بخشی از حافظه تاریخی ایران به حساب می‌آید، در 4 کتابش به نام گنج پیدا گردآورد. سوای اینها، در آثار عکاسی بهمن جلالی از تلاش و کوشش ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویر، جنگ ایران و عراق، سقوط و فتح خرمشهر، مناظر شهری و زندگی روزمره مردم دیده می شود. در پی انتخابات بحث برانگیز 10 دوره ریاست جمهوری در تابستان سال 88، بهمن جلالی در حالی که ماهای آخر زندگی خود را به خاطر بیماری سرطان پانکراس پشت سر می‌گذاشت، وارد خیابان‌ها شد و از معترضان به نتایج این انتخابات عکس‌ها گرفت. این عکس‌ها اگرچه نمایش عمومیشان از سوی دستگاه حکومتی ایران ممنوع اعلام شد، ولی با این حال آنها را در نمایشگاهی که فعالیت آن تا 3 مهر ماه امسال در موزه اشپرنگل در شهر هانوفر آلمان تمدید شده میتوان دید. به خاطر تلاش خستگی ناپذیر بهمن جلالی در ثبت و شکار لحظه های تاریخی 40 سال اخیر، حدود 3 سال پیش بنیاد نیدرزاکسن آلمان این عکاس ایرانی را نامزد دریافت جایزه 15,000 یورویی خود کرد و قرار شد همزمان با اعطای این جایزه نمایشگاهی از آثار بهمن جلالی هم در خرداد ماه امسال در شهر هانوفر آلمان برپا شود. ولی به خاطر مرگ بهمن جلالی در دیماه سال 88 این جایزه نقدی تا یه مراسمی در شهر هانوفر آلمان به همسرش خانم رعنا جوادی که خود عکاس است اهدا شد. در ضمن همپای این مراسم همونطور که گفته شد نمایشگاهی از آثار بهمن جلالی هم برپا شد که به خاطر استقبال فراوان از آن بر مدت 3 ماهه آن 35 روز دیگر هم اضافه شد. به این ترتیب عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی را میتوان تا 3 مهر ماه امسال در موزه شپرنگل در شهر هانوفر آلمان تماشا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حدود 5 دقیقه تا آخر برنامه زنده امروز صبحانه با خبر باقی مونده و امیدوارم که قطعه بامدادی در صبح دوشنبه امروز ما رو هم از دست ندین که تو موج تاهباز با یه ماجرا و موسیقی عالی باز هم با ماست.
مخالفای کلونل قذافی به ترابلس پایتخت لیبی رسیدن و همین روزاست که حکومت آقای سرهنگ سقوط کنه. چه بسا تا به حال سقوط کرده و ما هنوز خبردار نشدیم. جنگ داخلی هم اجالتاً یا تموم میشه یا برای مدتی وارد مرحله تازه‌ای میشه. به هر حال مخالفای قذافی با کمک نیروهای ناتو آقای سرهنگ رو زیر منگنه بردن. بالاخره پرچم مندرآوردی قذافی که بیاد پایین، پرچم مخالفا میره بالا که این یکی شبیه خیلی عظیم پرچمای کشورهای اسلامی ماه و ستاره داره. حالا ولی این وسط پرچم زیاد اهمیتی نداره. اگر حکومت قذافی سقوط کنه، مخالفا احتمالاً چند روزی رو به جشن و شادی میگذرونن. اما تازه بعدش داستان جدید لیبی شروع میشه. چند نفر از الان فکر انتقام گرفتنن؟ چند نفر از الان چوبه های دار رو آماده کردن؟ چند نفر از الان جوخه های اعدام رو به صف کردن؟ چند تا بیگناه کشته شدن؟ چند تا بیگناه تو صف کشته شدن و زندان رفتن و شکنجه شدنن؟ اینا رو کسی نمیدونه. ما فقط میتونیم امیدوار باشیم که مخالفای آقای قذافی از انقلابای دیگه و نتیجه هاش درس گرفته باشن، حداقل از اون انقلابایی که تو همین منطقه و نزدیکای کشور لیبی اتفاق افتاده. همین قصبه رو تکون بده از رشید طه، خواننده و نوازنده مصری.
موسیقی باتون خداحافظی میکنم تا یک روز دیگه. صبحانه با خبر ساعت 7 صبح به وقت ایران.
موسیقی السمع والصوت صوت صوت بالقصبة صوت